شيشة داي ساعات حشد.
الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك وأغفره إنه كان توابا صدق الله العلي العظيم صلى على محمد وعلى محمد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وعلى محمد أجل فرجا واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ببركة محمد وعلى محمد. بار الله کلمه حق رو بر سراسر جهان بگستر، کلمه باطل رو از زمین محو. آنچه وعده به ولیت فرموده اید هر چه زودتر به حضرتش عنایت بفرمایید. نایب رشید ولیت حضرت آیت الله خامنه ای را معزز و منصور بدار، روز به روز بر توفیقاتش بیفزاید. اون جناب رو بر دشمنانش غلبه بده. ما رو مورد لطف و عدیه ذاتی حضرت بقیت الله لعظم روحی و ارواح العالمین به طراب و مردمه خدا قرار بود. صالحین و مدهیم و مدیتن خاصه پدر و مادر را از تفضلاتی که نصیب می فرمایید بهرمند بفرمایید. روح پرفتوح حضرت امام رضوان الله تعالی علیه و شهدای انقلاب اسلامی رو با ابا عبدالله حسین و شهدای کربلا محشور بفرمایید. بر سر سفره ها میهمان بگرد، بر درجاتشون بیفزاید، حقشون رو بر ما حلال داد، به ما توفیق خدمت گذاری به دین خودت، به آستان ولی خودت، به نائب ولی خودت بفرما. ما رو در این راه زنده بدار، در این راه بمیران، تفضلن انتقال ما رو از این دنیا به عالم آخرت به وسیله شهادت در راه خودت قرار بده. اقول رب ادخلنی مدخل الصدق و اخرجنی مخرج الصدق و اجعلنی من لدنک سلطانا نصیرا. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا برون الوهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک و انشر علینا خزائن علومک و رحمتک یا ارحم الراحمین. و محمد صلی الله علیه و سلم. خب ما موفق نشدیم این هفته قبل از شروع جلسه گزارشی رو از مجموعه فعالیت های دوستان بگیریم، لذا بیرم اگر بشه تو تنظیماتتون داشته باشید چه لیره قبل از شروع بحث مجموعه حالا اندیشه ورز ساعتیم ها بقیه دوستان حضور داشته باشن، بتونیم جلسه ای رو از زمان داشته باشیم، به نظر میرسه کار بهتر میشه جلوی. اما اون چیزی که حالا تصور من هست این هست که ما کتابی که خدمتتون عرض کردیم، کتاب قرمز هست، جاهلیت اولا و جاهلیت مدرن، یا به تعبیر دیگه و تعبیر بهتر قیام حسینی در برابر جاهلیت اولا و قیام خمینی در برابر جاهلیت مدرن رو به نظرمون ثقالت زیادی نداره، سنگینی زیادی نداره. یه مقدار فهمش ساده و روان باید باشه. اگر نبود حتما سوالات رو من ملاحظه میکنم تو بحث ها به ما برسونن، ما حتما پاسخگو خواهیم بود. احساس من این هست که جلساتی رو که در هفته های گذشته خدمت سران خودم داشتم به قدر کافی نسبت بهش ورود کردم، اما درش رو حالا نمیبندیم که بگیم دیگه بحث تمام هست و کار در اینجا تمام بشه. بضاعت دوستان در کسانی که کتاب رو تمام کردن یک سطحی از بضاعت هست، یه عده هم ممکن هنوز تمام نکرده باشند. ما باید بتونیم جمع کنیم بین دوتا مجموعه از افراد که اگر به بحث جدید نپردازیم براشون تکراری میشه، و همچنین باید پاسخوی اشکالات کسانی که هنوز بحث رو تمام نکردن هم باش. خب من یه شروعی رو نسبت به کتاب گفتمان انقلاب سعی میکنم داشته باشم و حالا سوال نسبت به کتاب جاهلیت الان بحث شده، سوالی من الان چون نمیبینم میخوام وارد بحث بعدی بشم، اگر مباحثات جوری انجام گرفته که سوالاتشون جمع شده و بعد هم پاسخش داده نشده توسط سرتیم خواهم توسط هیئت اندیشه ورز، بعد از همه این فیلترها گذشته باز هم سوال باقی مونده، میتونیم به اون بپردازیم. لکن چون این فضا را الان آماده برای ورود به بحث بعد میبینم، الان حالا ممکن وضع احساس کنن عجله دارم میکنم، ولی تصور ذهنی من این هست که بحث به اونجایی که نیاز داشته من قدر کافی بهش پرداختم. حالا یه دوباره مراجعه به صوت ها یا در گروه مباحثاتتون بهش بپردازید. طبیعتاً باید بتونن ساعتیم ها پاسخ بدن، اگر نه هیئت اندیشه ورز، اگر نه حتما به صحنه جلسه سوالات رو منتقل بفرمایید. خب در کتاب گفتمان انقلاب اسلامی ما در قدم اول میخواییم ربط خود انقلاب اسلامی رو با اون فلسفه تاریخ که جریان اعجاز خدای متعال به وسیله انبیایش هست، به وسیله اوصیایش هست، به وسیله نوابش هست، این رو چند تا استدلال برش بیاره. من حالا خلاصه ایم که اینجا تنظیم کردم و فهرست زدم از روی این خدمتتون عرض خواهم کرد. یه صلوات ختم می‌فرمایم. در ابتدای بحث یک مثالی رو مؤلف مطرح کرده که نابه حضرت صالح رو به عنوان یکی از معجزات خدای متعال بهش اشاره کرد. در این نابه چند تا نکته هست. یکی این که گرچه دوران بنی اسرائیل و معجزات حضرت موسی هم علی نبی نام علیه و علیه السلام زمینه هست، در قرآن هم زیاد بهش پرداخته شده و جزء پردازش های کثیر قرآن هست، داستان بنی اسرائیل و حضرت موسی. اینو یواشاش خیلی باهاش کار داریم تو روند مباحثمون طبق نقل نبی مکرم اسلام و بعد هم ائمیت ها میگن همه ابتلاعات و امتحاناتی که بر بنی اسرائیل وارد شد بر امت نبی مکرم اسلام هم وارد میشه. طابق النعل بالنعل، این دقیقا طابق النعل یعنی اون دقیقا جا پای اونها، نوع امتحانات و اینها مثل اونها دوباره حاضر میشه. برای ما این فتنه ها هست، البته با این تفاوت که اونها نوعش حسی بود، اینجا دیگه نوعش عقلی است. یعنی وقتی میگن امت نبی اکرم به گوساله سامری امتحان شد و فتنش بود، شما هیچ گوساله ای رو ندیدید، اما اون فتنه ای که در سقیفه اتفاق افتاد تشبیهش و تعبیلش به گوساله سامری کاملا بجاست و فصل متنابهی رو میتونه بهش بپردازیم. خب حالا نسبت به ناقه حضرت صالح، یک این که این ناقه از دل کوه بیرون آمده، قوم حضرت صالح تخصصشون سنگ تراشی بوده، در دل کوه ها خانه های رو می تراشیدن و در می آوردن و این کار حرفه‌ای درش بودن، به تعبیری دیگه می گفت همه پیچ و خمش رو بلد بودن، زاویه درشون پنهان نبود. لذا اینکه از دل کوه این ناقه در بیاد برای اعجاز نبی اسلام، نبی اون قوم حضرت صالح کافیه، حتی اگر اصل اینکه اینو بشکافه هیچی هم اصلا در نیاد. کسی بتواند اون قدرتی که همه اینا مثلا عرض میکنم وقت زیادی برش صرف میکنن تا بتونه یه تکه سنگ رو بکنن یه خانه درش ایجاد بکنن، شما حساب کنید کوه رو بشکافه. اصل این شکاف خودش معجزه است. بعد حالا علی‌رغم این کار یک شطوری هم که از لحاظ جسه اینقدر عظیم هست که اگر همه اهالی اون قریه و قبیله از شیرش ارتضاء بکنن کم نمیاد، نظام مأمور میشن که اون آبی رو که داشتن یک روزش رو قوم بخورن، یک روزش رو این شطور بخورن، و اون روزی که مردم روزی از آب نداشتن از شطور روزی داشتن. خب اینها که حلال و حرام خدا نیست که، نه احکام نماز و روزه نیست، از شیر شطور خوردن و از آب نخوردن اینها که نماز و روزه و اینها نیست، نه یه احکام اجتماعیه. اینها به فتنه ای که اون روز مبتلا بهش بودن مستقیما مرتبط هست. خب حالا موضوع انقلاب رو هم ما به این برمیگردونیم که در دورانی که همه چیز علمی است، انقلابات هم علمی است، امام خمینی موفق شد این معادلات رو بشکنه. اصل شکستنش معجزه است، ولی اون گیت حکومتی هم نتونه بعدن برپا بکنه یا برپا کنه و بعد زمین بخوره، اما اصل این که بتواند معادلات علمی روز رو بشکنه این خودش معجزه است. مثل این که کوه رو شکافت، مضاف بر این که ایشون موفق شد حکومت رو هم برپا بکنه، اینم معجزه دوم است. حالا یه مقدار روی این دقت میکنیم که شکستن معادلات علمی یعنی چی؟ شما در استعمار آشکار دول غربی نتیجه این شده که امپراتوری عثمانی فرو بپاشه. وسعت امپراتوری عثمانی حدوداً 50 کشور متفاوت رو از شمال آفریقا تا آقا بجه خاورمیانه چی گفتن؟ چیگه غرب آسیا خب لفظم دیگه استفاده نکنیم تا غرب آسیا تا بعدم بکشه به این طرف، اینها تحت سیطره امپراتوری عثمانی. سلام علیکم. به گونه ای اونها تونستن استعمارشون رو تو همه این مناطق حاضر بکنن که این امپراتوری فرو پاشیده شده 50 تا کشور متفاوت. بعد هندوستان رو گرفت، بعد شرق آسیا و جنوب شرق آسیا رو گرفت. مستعمره هاشون رو در همه جای دنیا شما حاضر می‌بینید. بعد مواجه شدن با این که هر ملیتی کوس استقلال زد، گفت نمی‌خویم این استعمار رو. اولی بود میگیم نه، اولی نبود که حالا هر کسی استقلال خودش رو بخواد. اول این قسمت بود که هزینه نیروهاشون در کشورهای مختلف در مستعمره هاشون زیاد بود. گفتن حالا ما یک کسایی رو تربیت کردیم، اینا رو بگذاریم اونجا، میتوانند اراده ما رو محقق کنند، لذا دیگه نیازی به استعمار آشکار نیست. سلام نکنند. تبدیل شد به استعمار پنهان. این تبدیل شدن به استعمار پنهان فقط به خاطر حضور مثلا عرض می‌کنم تربیت یافتگانش نبود. یک نحو زندگی رو در اونجاها، یک سبک زندگی رو، یک نحوه اداره جامعه رو به اونها القا کردن که اون ملل احساس کردن که اگر طبق این قواعد رفتار نکنن حیاتشون در معرض خطر هست. پس هم نرم افزارشون از اون نیروها، هم سخت افزارشون یک استعمار پنهانی رو رقم زد. بر این اساس شما میبینید که ویتنام 50 سال هم ممکنه با آمریکا بجنگه، اما بعدش میبینه کار غلطی کرده. او عزتی که فکر میکرد باید دنبالش باشه تو اخراج امریکا به گونه میشه که امروز احساس میکنه که عقب مانده از قافله پیشرفت، تمدن، توسعه. دعوت میکنه از رئیس جمهور امریکا، او هم شرط میگذاره که من بیام اونجا عذرخواهی از ملت شما به خاطر جنگ نمیکنم. اونها هم قبول میکنن و یه هم میاد بدون عذرخواهی هم میره. خب حالا تو این فضا اگه کسی بخواد استقلال، بخواد ملیت خودش رو احیا بکنه، استقلال کشورش رو به دست بگیره، میگن دو تا راه بیشتر نیست. یا باید سلاح جمع بکنی، نبرد مسلحانه داشته باشی، بتونی رعب رو در اون حاکمیت بشکنی به وسیله کار مسلحانه، و بعد چریک تربیت بکنی و انقلاب بکنی. خب اینم وابستگی میخواد، باید بتونی از یه قدرت خارجی سلاح تهیه کنی، باید او حمایتت بکنه در تهیه این سلاح ها، و بعد یکی دوتا که نمیخوای خب یک اپوزیسیون مسلحانه ای رو شکل بدی، نمیتونی بدون اتکا به قدرت بیرونی این کار رو انجام بدی. تو دنیا یه رسم و رسوم داشتی، غالبا شرق کارش رو کار قهرامیز جلو میبود در گرفتن نیمی از دنیا. اغلب انقلاباتی که اتفاق افتاده تو کشورهای بلوک شرق با کار مسلحانه است، گرچه بلوک غرب هم از این کار بری نیست، اونها هم اهل کارهای مسلحانه هستند. شما در مسئله طالبان، در مسئله داعش، در جبهه النصره و بقیه جاهایی که تو یمن، شما میدید با کار مسلحانه این کارها رو دارن انجام میدن، اما غالبا با ادبیات دیپلماتیک، با پارلمانتاریستی، یعنی یک کسی اپوزیسیون بشه از موضع رأی آوردن، از رأی گرفتن از مردم، بشه یه نماینده مجلس، تو مجلس شروع کنه مخالفت کردن، بعد بتونه اینو تکثیر بکنه، بتونه یه اقلیت اپوزیسیونی رو تو مجلس تشکیل بدن، وقت اینها ارتباطشون رو باز باید مجبورن با خارج تقویت کنن. یعنی وقتی یک رأیی رو میخوان نسبت به یک طرحی جلب بکنن، بگن فلان قدرت خارجی هم پشت این طرح هست، این فضا رو آماده میکنه که اگر هم اقلیت هستی بتونی قدرت رو به چالش بکشی. این راه دومه، نبرد پارلمانی. انقلاب های رنگین هم غالبا از اینجا شکل میگیره. چاله زنی از پایین، فشار از بالا، قدرت های خارجی حمایت کنن این اقلیت رو، این همین شروع کنه مواضعش رو به حکومت تحمیل بکنه، فشار بیاره. در خود انقلاب همین فضا وجود داشته، گروه های متفاوتی بودن که مخالف رژیم بودن، یه عدهشون دید نبرد مسلحانه داشتن، یه عدهشون دید پارلمانتاریستی. از اینها شما میتونید به جبهه ملی و نهضت آزادی تو قسمت اپوزیسیون مثلا مجلسی و اینها اشاره بکنید، که اینا سعی میکردن نماینده بفرستن تو مجلس اونجا، یعنی تو قدرت مشارکت کنن، چونه زنی بکنن، یه قسمتی از قدرت رو بگیرن، حالا یا تو مجلس یا تو دولت، اونجا یه شروع کنن چونه بزنن، و بعد هم همزمان بایی با قدرت های خارجی مذاکره داشته باشن، این فشار به حاکمیت بیاد. جبهه ملی جبهه غیر دینی این کار بود، نهضت آزادی جبهه مذهبی شد، اینا رنگ و بوی مذهبی هم بابا داشتن، من در حالاتشون هم در تدینشون زیاد نقل قول ها بود. موضع های مسلحانه هم سازمان مجاهدین خلق بود و عرضم به خدمت شما چریک های فدایی. چریک های فدایی باز غیر دینیش بود، اون سازمان مجاهدین چهره مذهبی هاش بودن، لذا هم مدل اسلامیشو داریم هم مدل غیر اسلامیش رو، هم مدل مسلمانشو داریم هم مدل غیر مسلمانشو داریم. خب اینها در قبل از 42 و حتی بعد از 42 یک جمعیت متنابعی هستن، غالب هم هستن. گفتمان امام هم اینجا گفتمان غالب نیست، هم پول دارن، هم قدرت دارن، هم نیرو دارن، اما حضرت امام نه این رو تأیید کردن نه اون رو. لا لذا این سطح اول از اعجاز هست. سطح دومش این هست که حالا کار اثباتی خود حضرت امام چی هست؟ یعنی حالا اونها رو گفتی نه، نه نبرد مسلحان، نه نبرد پارلمانتریستی، شما دعوا داشتی با همه، اصل درگیری رو شما بهش پرداخته بودی. اولا ما ببینیم اصل درگیری از جانب جبهه ایمان اتفاق میفته یا از جانب کفر. یعنی اگر ما همه عالم رو بگیم کافر باشن، اینها با هم میتونن بسازن؟ کفر ذاتاً قدرت زندگی مسالمه تامیز با هم دیگه رو دارد یا ندارد؟ یه بحث کلامی و فلسفی و اعتقادی و اینها میتونیم مطرح بکنیم، اما اجمالاً میگیم نه. چرا؟ چون فلسفه ایجاد جوامع کفر بر تنازع بر بقاست، بر تنازع در طبیعته. هر کی میخواد بیشتر به سمت خودش جذب داشته باشه، چه کوچکش باشد چه بزرگش باشه. بله، برای این به قول معروف ظلم قاعده هم درست میکنن، برای این تجاوز قاعده هم درست میکنن که به چه میزان چه افرادی چجوری تنظیم داشته باشن، اما فلسفه زندگیشون و پایه زندگیشون روی تنازع. اگر این فضا رو شما بپذیرید، لذا اگر کفر با خودش هم باشه بر نمیتابه این که کسی دیگه بتونه بهره‌مند باشه. به هر میزان که بهره‌مندی بخواد به من جلب بشه و در قدم اول جلب بشه، بعدش به کسی دیگه هم میدم، وگرنه تا میتوانم باید به سمت خودم جلب بکنم. اگر هم میده برای یه از که او طغیان نکنه، برای اینکه جلوی طغیان اون رو بگیره، نیاز داره به این نیروی کار، نیاز داره به این فضایی که او در خدمتش باشه. حالا در مقابلش آیا انبیا همین گونه بودن؟ میگیم نه. جامعه ایمانی دغدغه رهبرانش این نیست که مردم رو به سمت منافع خودشون جلب بکنن، دغدغه شون این هست که بالاترین ایثار رو از جانب خودشون داشته باشن تا اخلاق جاری بشود، تا همه به سمت خدای متعال حرکت بکنند. لذا اگر جنگ هم را میندازه، اگر درگیری با کفر هم را میندازه، برای این هست که مانعیت کفر رو کنار بزنه، برای این هست که یک حیاتی برای جامعه ایمانی ایجاد بکنه، از یوغ اونها نجاتشون بده. به تعبیر دیگه یک تأمین امنیتی برای خداپرستی داشته باشه. این در قدم اول برای دفع کفر. اتمام حجت هم با کفر میکنه، اینم بله. یک مرحله دیگه‌ش هم اتمام حجت هست. و این اتمام حجت در خود اصل نهضت هم مفروض هست. یعنی امام خمینی رضوان الله تعالی علیه او ابتدای حرکت شما هی میبینید نصیحت میکنه، هی موعظه میکنه. اصلا هی دیگه زرده نه، یکی بگه چطور عواش نه، اما میگه آقا خلاف اسلام عمل نکن، آقا این قرارداد ننگی رو کنار بذار. این اتمام حجته، این نصیحته. در حضرت موسی همینو میبینید، در حضرت نوح هم میبینید، در ابراهیم خلیل الرحمن هم میبینید، در نبی مکرم اسلام هم میبینید. تا وقتی اخراجش نکردم تو اون قوم موند، حاضر بود کتک بخوره، شکنبه گوسفند و شتر رو سرش بریزن، اما تحمل کنه، اتمام حجت کنه، نصیحت کنه، پند بده، اندرز کنه. به نظرتون اگه امام رو تبعید نمی کردن نصیحت شده نمی کرد؟ نه، کاری بیشتر از این انجام می داد؟ دست داره اسلحه می برد؟ نه. اما در مقابل ظلم، این که شما بیانت رسا باشه و بتونی فریاد بزنی، این قدم اول هست. اتمام حجت اتفاق میفته، ابلاغ اتفاق میفته، این اولین گامی هست که همه انبیا طی میکردن، امام هم مثل اونها این راه رو آمد. خب حالا اون نظامی که تنازع بر بقا محورش هست، خب قدرت خودش رو دچاره تشتت میبینه دیگه، از احساس میکنه الان است که فرو بپاشه، و مردم هم طبیعتا مقابل ظلم میخوان فریاد بزنن. تو این زمان شما برخورد رو میبینید که کار رژیم پهلوی هست، برخورد میکنه، زندان کنه، تبعید کنه، بکشه، 15 خرداد رو به وجود بیاره، باز هم شما بینید امام دست اسلحه نمیبره. اینجا دیگه قدم دوم هست که فریاد همراه با مظلومیت، همراه با خون دادن، همراه با شهید دادن. اینجا دیگه برخورد خشن و غیر انسانی مقابل شهادت و مظلومیت قرار میگیره. اینه یه تقابل دوم، تو قدم اول بیانه، تو قدم دوم مظلومیت. دوران نبی اکرم هم دارید، بزنن ایشونو، تحریمش بکنن شعب عبی طالب، ولی از مکه نمیره، فرار نمیکنه، تا وقتی نخوان بکشنش هست. حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام به موعظه میپردازه، میگیرن حالا تو گونی ظاهرن چه میزنن ایشون، و بعضی که ایشون دیگه از هوش بره، خون از دماغش، از گوشش، از بینش، اینها جاری بشه و بعد هم از هوش بره، بلش فکر کنه حالا مرده، کشته بشه، بعد دوباره ایشون بلند بشه، مرهم بگذاره، دوباره از فردا همون کار رو شروع کنه. اگر میخواست بر مبنای همون مادی ها رفتار کنه، باید یک برخورد قهرمانیزی انجام میداد دیگه. اینجا دوباره همون مظلومیت و همون شهادت طلبی. این معلومه پشتش به یک جای بزرگتری گرمه که اون رو به حساب میاره. امام هم همینطور بود و شهید میداد، تو زندان یاران شکنجه میشدن، اما این رو راه میدونست برای انقلاب. یعنی میگفت این مظلومیت اثر داره، این شهادت و این خونها اثر داره، نرم افزار دستگاه الهی است. یادتون باشه گفتم عزاداری ها نرم افزار دستگاه خدای متعال هست برای دستگیری امت، برای رشدشون، بلای بالنده کردنشون. سلام علیکم. اینجا شما بینید امام دقیقا این رو عمل کرد. اون امتی که در بکای بر سید الشهدا، در اشک ریختن در ساعت مقدس سید الشهدا تو اوج رفته، اینجا رو حالا به خون طلبیده، اونها حاضر به جانفشانی هستیم و این روند رو نگه می‌داره. و در قدم بعد شما می‌بینید منجر شده به این که رژیم احساس بکنه که باید زبانش رو عوض کنه. زبانش رو میاد زبان نرم قرار میده. ما همه شکنجه رو کردیم، همه برخوردار رو کردیم، جواب نداد، حالا روشمون عوض کنیم. چه کار میکنه؟ میاد مذاکره سر قدرت میکنه. وقتی میاد مذاکره سر قدرت میکنه یعنی چی؟ یعنی از شما انقلابیون من یکی رو میذارم سر قدرت، حالا بیاد همه تون باهاش گفتگو بکنین، قدرت بین خودتون تقسیم بکنید. جبهه ملی دبیرش بختیار بود، اینا جز مبارزین مقابل شاه بودن. رژیم گفت من از این کسایی که مخالفن یکی رو میذارم، حالا شما بیاید باهاش صحبت کنید، قدرت بین خودتون از نخست وزیری به پایین، منم شاه باشم. یعنی چی؟ مثل جریانی که تو دوران مصدق رخ داد، آیت الله کاشانی بود، مصدق هم بود، شاه هم بودش. گفت دوباره همون فضا رو اومد دوباره تکرار بکنه. بختیار رو گذاشت و بختیار همین شروع کرد رایزنی کردن که مثلا وزیر خارجه رو بفرسته دیدار امام، هر کی که میتونه تأثیر گذار بشه واسطه بکنه. اینجا امام بیانش چیه؟ میگه دولت غیر قانونی است، با کسی ملاقات میکنن که سمت قانونی غیر قانونی شما رو نداشته باشه، استعفا بده بعد بیا. حالا زور داره هنوز که اصلا نگرفته دستش، ولی اون مظلومیته داره جواب میده، اون شهادت طلبیه داره جواب میده. قبل از این فقهاتش گیر کرده بودن ها، یعنی آیت الله کاشانی وقتی نخست وزیری رو خواستن به مثلا مصدق بدن راضی شده بودن به اصل نخست وزیری. اون موقع نگفته بودن شاه باید بره، رون علت اصلی دست نگذاشته بودن. توی رضایت مقطعی بعد کفر و نفاق تونس دوباره خودش جمع جور کنه، شماره به فتنه و کودتای جدید بندازه. اما اینجا ما دیگه یک کلام بود که شاه باید برند. پس قدم اول کفر برخورده، قدم اولش برخورد. اگه برخوردش جواب نده مذاکره، اگه مذاکرهش پاسخ نده بعد میاد آتش بس یا مصالحه میکنه، یعنی امتیازی میده تا بخواد دوباره بقا پیدا بکنه. اون مکانیزمش اینه. شما دقیقا برعکسید، اول گفتگو میکنید، اول اتمام حجت میکنید، اگه هم نشد و مردم تمایلات دیگری داشتن تو رسن پشت شما بیستن، یواش یواش کارشون خودتون جلو میبرید. در قدم آخر که مثلا عرض میکنم از اونجور که تو ذهنم 18 مثلا بهمن، یعنی امام آمده بعد راهپیمایی ها موج برداشته، 18 هم 19 هم مردم دست به اسلحه هم میشن، 3 روز دست به اسلحه شدن مردم در انقلاب اسلامی یه مدت خیلی کمی است تا به پیروزی میرسه. اینم نرم افزار دستگاه ایمان هست. اینجا هاست که میگیم معجزه است، اینجا هاست که میگیم راه انبیاست. تفاوت در همون نرم افزار هاست. عزاداری چه معنایی دارد؟ عزاداری در انقلاب چه معنایی دارد؟ عزاداری مبارزاتی چه معنایی؟ این چگونه تبدیل به خون دادن میشه؟ چگونه عشق تبدیل به خون بشه؟ عزاداری ها هم و این کار عینی که شما انجام دادید یه اثر عینی باید داشته باشه، و اون این که کفر رو به عجز برسونه. یعنی تو این تقابل باید بتونید اونها رو از این موازه که داره هی دونه دونه عقب برسونید. یعنی اگر در برخورد اولشون برخورد فیزیکی هست، حتما باید از این ناامید بشه. اگر در برخورد دومشون مذاکره هست، حتما باید از این ناامید بشه. و در برخورد سومشون باید بپذیرن حداقل که حریم و امنیت برای ایمان قائل باشن. یه حداقلش. تو یکی، اسلام هم یکی. نرم افزار برخورد شما هم مشخصه. پس خدای متعال آیاتش و معجزاتش رو وقتی میفرسته برای این موضوعه که قدرت عینی کفر رو بشکنه. این نیست که من آیاتم رو فرستادم، معجزاتم رو فرستادم، ایمان بیاری که این مثلا فرستاده منه. نه، این فرستادهش درگیر میشه با قدرت‌های عینی، با قدرت کفر درگیر میشه و غلبه میکنه. این مهمه. این یعنی معجزات صرفا یک امر نظری نیست، یک اعتقاد نظری نیست، یک امر عینی جاری مستدام و ادامه دار هست در طول تاریخ، یک زمان هم قطع نشده. و اصلا دعوت خدای متعال برای ایمان آوردن، برای مؤمن بودن، چیزی غیر از آیاتش نیست، چیزی غیر از معجزاتش نیست. یک زمانی به دست انبیا، یک زمانی به دست امیرالمؤمنین، یک زمانی به دست ائمه اطهار، یک زمانی هم به دست نائبانش. حجت خدا هم هست، هم ظهور و بروزش داره نیست، هم آیاتش داره نیست، هم معجزات به دستش. لذا آیات الهی و معجزات خدای متعال باید بتونه قدرت عینی کفر رو بشکن. امروز هم اگر شما نتونید قدرت علمی کفر رو بشکنید، معلوم معجزاتتون عینی نیست. اینجا دو برهه امتحان ماست. الان یک جایی قدرت عینی خدای متعال رو خدا از فقها طلب کرد، تو مشروطه موفق نشدن به زمین بزنن، او اثارو به زمین نتونستن بزنن، دچار اختلاف شدن، بعد مهلت داد، در انقلاب اتفاق افتاد. لذا امروز هم شما اگه نتونید هیمنه دلار رو در دنیا بشکنید، متوجه باشید که نتونستید معجزه خدای متعال رو رقم بزنید، نتونستید برای دنیا آیه بیارید. اگه نتونید هیمنه علوم اونها رو بشکنید، مدیریت تحقیقاتشون رو بشکنید، اون ابهتی که آکسفورد و سایر دانشگاه های کمبریج و اینها برای دنیا ایجاد کردند، باعث میشن هر روز، هر ماه، هر سال مغزهای متفکر اقصی نقاط عالم به سمت اونها مهاجرت بکنه، اگه این رشد رو متوقف نکنید و برنگردونید، نتونستید معجزات خدا رو امروز محقق کنید. ممکنه هست خدا زمان بده، 50 سال، 60 سال، خدا صبر زیاده، ولی این باید محقق بشه. دین خدا از طریق آیاتش جاری میشه. هر وقت نتونید جاری بکنید، به همون میزان دین رو دارید ضربه پذیر میکنید. لذا در دوران غیبت هم ما باید بتونیم آیات رو مداومن داشته باشیم، معجزات رو در طول تاریخ به اثبات برسونیم، امروز هم جاری بکنیم. البته ضعف تحققش امروز فقها هستن، علما هستن، وجود معصوم نورانی شدن به وجود معصوم امروز مستقیما اتفاق نمیفته، از پشت ابر روشنه. ظرف تحقق آیات دیگه میشن فقها و نواب عام. و برای این مسئله خب ما نیاز داریم که ظرفیت اعتقاداتمون، ظرفیت ادبیات های تخصصیمون رو در حوزه و دانشگاه بالا ببریم که هم احکام کفر و ایمان و نفاق رو پیچیدگیاش رو فهم کنیم، هم بدونیم کجا چه موضعی بگیریم. اینها یه تخصص های حالا به تعبیر ما فوق اتم، فوق هسته‌ای داره، کما اینکه شما برای هسته یک علم خیلی عرض و تعبیر قائل هستی، پیچیدگی های نسبت بین کفر و ایمان و نفاق هم به همون سختی، به همون پیچیدگی. اگه شغلمون نشه، حرفه‌ای تو این مسئله نشیم، باز دور می‌خوریم. یک دورانی فقیه ما گفتم مثلا عرض می‌کنم اگر من برم نماینده مجلس بشم میشه کار زیادی رو انجام بدم. قطعاً برای اون دوران درست بوده ها، ولی شما نگاه می‌کنید قابلیت این داره که دورش بزنه مرحوم مدرس رو. بعد یهو نگاه میکنم که آقا من یه رأی حداقل خودم به خودم داده بودم، این کجا رفته؟ صدای کسی هم در نمیاد. در قدم بعدی آیت الله کاشانی رئیس مجلس هم میشه، باز میتونن دورش بزنن. امروز تقصیر ایشون نبوده، تقصیر نگاهی بوده که از موضع فقاهت میگفته دین توی عرصه باشه تو اون عرصه نباشه. یعنی شاهنشاهی رو بپذیریم، قبول کنیم که مثلا عرض میکنم سلطنت وجود داشته باشه نمیشه باش مقابله کرد، نمیشه زمینش زد، تو مسئله مجلس به این ور حضور پیدا بکنیم. این برای او زمان فهم درستیه ها، چرا؟ چون تجربه دیگری نداره. مثل کیه؟ مثل کسی هست که بچه تو قدم اولش خب میخوره زمین، چون تجربه حرکت نداره. ما تازه داریم وارد فضای اجتماعی میشیم. من مرحوم مدرس، مرحوم آیت الله کاشانی رو پرچمداران توحید در عصر خودشون میدونم. اگر مراجع دیگر شما نام ببرید، من اینها رو حاکم بر اونها میدونم. چرا؟ چون تو عرصه اجتماعی حضور پیدا کردن. اما میگیم ظرفیت ما تو اون مقطع این بوده و این باید ارتقا پیدا میکرده. اگر اون تجربات رو نداشت، تجربه های مرحوم مدرس آیت الله کاشانی نداشت، بعید نبود امام هم دو همون چالشوله بیفته. یعنی امام رو تجربیات مشروط سوار شده، رو تجربیات مرحوم مدرس سوار شده، رو تجربیات مرحوم آیت الله کاشانی سوار شده. خب من الان نسبت به اصل انقلاب یک قیاسی رو دارم شکل میدم تا بعد به بعد از انقلاب شیفت پیدا بکنیم. اجازه بدید اون بحث کامل بشه، بعد بگیم ما امروز دچار فتنه هستیم منظورمون چیه. من اینجا رو میخوام دقت بیشتری داشته باشیم. ما از اون امتحان گذشتیم، اما اگه درست نشناسیمش نمیتونیم بگیم امام چه کرد. درسته ما از یک راه رفته داریم صحبت میکنیم، اما این راه رفته زوایاش چی بود؟ امام شخصیت کاریزما بود که مردم یک ناراحت اجتماعی داشتن، یک فقر و فسادی درشون وجود داشت، بعد نارضایتشون اعلام کردن، بعد امام آمد روی موج سوار شد. اصلا اینجوری نیست. اگر این گونه بود، کسای دیگری که ارتباط بهتری با صاحبان تمدن داشتن اونا باید مردم بهشون اقبال میکردن. جا
جبهه ملی و نهضت آزادی ارتباطشون با غرب خیلی بیشتر از امام بود. اگر مردم تمدن مادی و تمدن غرب رو پذیرفته بودن و نارضایتیشون از رژیم شاهنشاهی در مقابل او بود، یعنی ما اینو نمیخوایم، میخوایم به اون دموکراسی برسیم، ما اینو نمیخوایم، میخوایم به اون زندگی برسیم، ما اینو نمیخوایم، اونها الگوی ما هستن. اگه اینا بودن که گروه های متفاوتی غیر از امام حضور داشتن، مردم میتونستن بهشون اقبال میکنن، راحت تر هم به نتیجه میرسن. یه بارم امتحانشون پس داده بودن در دوران مصدق، الان هم دیگه مبارزه نکردن، مستقیما دیگه بختیار گذاشته بود، خودش نصب کرده بود. لذا یک توصیف همه جانبه ای از وضعیت اصل انقلاب داشته باشیم، فتنه هایی که داریم میگیم رو توجه داشته باشیم. این که من دارم میگم مرحوم مدرسی آیت الله کاشانی در اون مقطع چه مسئله ای باعث شد که اینها شکست بخورن، این شکسته باید امروز برای ما ابعادش روشن باشه. میگیم تو مثلا عرض میکنم مرحوم آیت الله العظما سید نورالدین شیرازی هم که تو منطقه ما حزب برادران تشکیل میده، قدرت خودش رو در منطقه به نحوی قرار میده که استاندار، رئیس شهربانی، جای مختلف ازش حساب میبرن. اما ایشون تو بیاناتش هست که ما اگر سلطنت رو زمین زدیم هرج و مرج میشه. مرحوم نایینی هم داره این تصور، این که چه فضای جایگزین میتونه بیاد براشون خیلی مشکل بود. یعنی خیلی مهمه ها، یعنی اگر ساختاری که الان وجود داره تو مسئله حاکمیت اگه این ما زمین بزنیم چطور میشه؟ ملوک و طوایفی میشه، هر کی بکشه. حالا توی مسئله فرهنگی و اقتصادی هم همینطوره، ما هر کجا قید پذیرفتیم، یعنی گفتیم در این قسمت حرف اونا درست، در این قسمت ما یه حرف دیگری میزنیم. یعنی چی؟ یعنی که خب بانکداری که خب یک ابزار مرسوم هست در دنیا، ناگزیره ازش، چرا نپذیریم؟ این روابط اقتصادی، شاخصهای اشتغال، شاخصهای مصرف، شاخصهای تولید، ساختارهای توزیع، بورس، گمرکات، اینها همه علمه. از یه طرف استیحاش کنیم، وحشت کنیم از ورود به اینها، از طرف دیگه اونها بگن اینجوری باید رفتار کنید. اینجا اونجایی هست که من بگم ما دور میخوریم، توش نخواهیم حضور پیدا بکنیم، وضعیت برای ما تکرار فتنه است، هی دوچار تورم هستیم. بعد به کجا برمیگردونیم؟ به اشخاص، به افراد. این باشه این باشه خوب میشه، هی هم داریم هی اینو امتحان میکنیم، ما 40 ساله هی اینو میذاریم کنار یکی دیگر، اونو میذاریم کنار یکی دیگر، چه تو مجلس، چه تو قوه قضاییه، چه توی قوه مجریه. تقریبا میشه بگی همه خوردن زمین، چی شد؟ وقتی شبهه برای ما پیدا میشه که اصلا اسلام نمیتونه، شاید اسلام نیست، کارآمدی نداره، مثلا اسلام برای این نیومده، یه نمازی بود، روزه بود، انجام بده تمومه. یه مدلی هم کنار دستون گذاشتن، عراق فقاهتش از سیاست فاصله گرفته، نرخ ارزش هم از شما خیلی ارزشش بیشتره، روز به روز هم داره زیادتر میشه. اگه اون روز اول بدبختیشون که آمریکا آمده بود مقایسه بکنید با 1000 تومان ما، تو ذهن من اینجوریه که 3 دینار 1000 تومان بود، 6 تا 6 دینار 1000 تومان بود. الان هر 1000 تومان شما 13000 دیناره ها. یک 13 میشه دیگه. نه من میخوام نسبتشو بگم. حدودا همین میشه دیگه. یعنی 15 برابر 13 برابر تونستن ارزششون رو ارتقا بدن. خب یه یعنی شبهه دیگه. پس اسلام اقتصاد ندارد. اسلام در اقتصاد کارآمدی ندارد. حرف بیجا مثلا نزنید. این فتنه های امروز ماست. بعد برگردیم باز به افراد. اگه این نباشه او باشه اینجوری میشه. نه. او میگه همه وحدت اقتصادی تو بده دست من. من برم تنظیم میکنم. اگر من ایران رو تحریم میکنم تو جیک نزن؟ صدا نده؟ اگر بخوای صدا بدی نرخ ارزتون بالا پایین میشه. وقت مجبور حیدر عبادی بگه من موافق تحریم ها، یعنی کاری نمیتونم بکنم، مجبوریم روی تحریم ها رو اجرا بکنیم. اونا روابط علمی رو میفهمن، متوجه میشن. خب به هر میزان ما تو این مسائل، تو مسائل فرهنگی و مسائل اقتصادی هی به ریشه بکشونیم، یعنی شاهش رو پیدا کنیم، مهره ها رو خیلی نخواهیم روشون بر بریم. قبل از انقلاب این حرف بود، بودن شاه خودش خوب دوربریاش بدن، هی عناصر رو دست میذاشتن گفتن این بده او بده، خودش کاری نمیتونه بکنه. ولی یک نفر گفت علت اونه، از او پایین نیومد. شما تو مسائل اقتصادی و مسائل فرهنگی علت رو چه می‌بینید؟ که اگر اون رو تغییرش بدیم و سرش بایستیم مسائل رو حل بکنیم. 40 سال گذشته، 40 سال دیگه هم بگذره، میتونیم بعداً هم دوباره جلسه تشکیل بدیم بعد از 40 سال، بگیم این مهره ها رو که عوض کردیم فرقی پیدا کرد یا نکرد. برگردیم شناسایی در موضوع فرهنگی و اقتصادی داشته باشه. خب دوباره برگردیم روی انقلاب. یه صلوات ختم فرهنگ. قبلا عرض کردیم دیگه که معجزات عقلیه در دوره دوم تاریخ، و این رو حالا بخوایم به رفتار امام هم نسبت بدیم، مقداری هم این نسبت رو دادیم. اما این که این عقلانیت چگونه تو سبک زندگی سیاسی و فرهنگ اقتصادیمون جاری میشه و باید تو این حضور پیدا بکنه، این رو باید بیشتر بهش بپردازیم. که امام در آغاز انقلاب این یک نرم افزار قیام داشت تو خلافت، اول گفتگو کرد، بعد اتمام حجتش رو ادامه داد، بعد با مظلومیت و شهادت طلبی راه رو به اوج رساند، بعدم که درگیری فیزیکی اونها رو از صحنه بیرون کرد. و این رو هم مثلا تطبیق دادیم به سطح نبی اکرم، سایر انبیا، یک راه مستدام تاریخی ذکر کردیم. حالا در خود مدیریت انقلاب چه اتفاق افتاد؟ حالا وارد انقلاب میشیم. تا اینجا اگر سوالی هست نسبت به قبلش بگید، بحث رو ببندیم، وارد مدیریت امام در انقلاب و بعد از انقلاب بشیم. ببینید مسئله اینه که حکومت علمیست، چه اقتصادش علمیست، چه هسته‌ایش علمیست، چه فرهنگش علمیست، چه رابط اجتماعیش علمیست، چه علوم سیاسیش علمیست. اگر علم متناسبش رو نداشته باشید، نفی کردن برای شما هرج و مرج رو میاره، نفی مطلق. تو قبلم عرض کردیم ما مرحوم آمیر نورالدین یا مرحوم ناینی یا مرحوم آخوند گفتن اگر سلطنت رو کنار بزنید هرج و مرج میاره. برای امام تصویر پیدا شد که اگر اون رو کنار بزنم چی بیارم، چی جاش بیارم. تا قبل از این شما ولایت فقیه رو لازم نمیدونستید. اینجا امام میگه متصدی امر حکومت چیزی غیر از فقیه نمیتونه باشه. قبل از این تصور نبود. قبل از این تصور این بود که فقیه ناظر است. اما در نگاه امام گفت فقیه حاکم است. یک نگاه جدیده که تا قبل از این فقهای ما نداشتن. نگاهشون نگاه نظارتی بود، اما نگاه حاکمیتی نبود. الان هم تو مسئله اقتصاد همینطوره، میگن ما ناظر هستیم، میگوییم ربا نباشد، اما که خودمون باید از موضع دین سرپرستی این رو داشته باشیم، نه ضرورتی ندارد. ضرورت ندارد، علمش رو تولید نمیکنیم. اگر ضرورت برام پیدا بشه دست به تولید علمش هم میزنیم دیگه. امام وقتی برایش ضرورتش پیدا شد درس خارجش رو حکومت اسلامی قرار داد، و مانیفست من اینه، مانیفستش رو برای انقلاب مطرح کرد. تو روند هم خیلی تغییرش دادن، نمیخوام بگیم دقیقا همون مانیفست رو عمل کرد، ولی سررشتهش همون بود. وقتی هم وارد شد گفت برنامه ما هست که فقیه حاکمیت دارد. وارد شد، بعدم میبینید به انقلاب که رسید تبدیل به جمهوری اسلامی شد، نه بحث حکومت اسلامی. تبدیل شد، عوض شد، رشد کرد، ارتقا پیدا کرد. پس به معنای این نیست که اگر یک طرح اولیه دادیم دقیقا بگیم همین هم نهایتان، ولی اینکه اصلش ضرورتش اثبات بشود و برای این ضرورت شما یک مانیفستی را مطرح کرده باشی. ما تلقیمون از این ستا کتاب این مانیفست است تو مسائل فرهنگی و اقتصادی به صورت اسلامیش که ما چی میخواییم. یک مثال رو من خدمت های حائری زدم با بعضی از بزرگان، هر کدوم از علما میرم من این مثال رو میزنم، شما برید دیگید پیش هر کدوم از علما رفتید این بیان رو داشته باشید که حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام تو زندان بود، کسی هم کار گوش نداشت، سراغ هم ازش نمیگرفت. بعد او طرف خواب دید 7 سال نعمت و 7 سال قحطی رو، گشتن ببینن کی میتونه این تعبیر خواب رو بکنه و حضرت یوسف راهنمایی شد. حضرت یوسف هم از تو زندان گفتش که تعبیرش ایه که نعمت شما این گونه است و قحطی شما هم این گونه است. بعد گفت چه خاک به سرمون بکنی؟ میتونست بگه من فقط وظیفه‌م این بود که بیان کنم، من وظیفه‌م این بود که بگم ربا نخورید، وظیفه‌م این بود که بگم مثلا گندم رو این گونه بکارید، این گونه ذخیره بکنید و این گونه ازش استفاده کنید، اینجوری جیره بندی بکنید، دیگه کاری به من نداره. الان وضعیت علمای ما اینجور شده، میگن ما گفتیم ربا نخورید، ما گفتیم بده، یعنی اینکه چگونه ما از این خارج بشیم رو خودشون مسئول نمیدونن، حضور تو صحنه پیدا نمیکنن. ولی اونجا حضرت یوسف فرمود اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علی، منو بذار سر بیت المال، خزائن ارض یعنی اون گنجینه‌هایی که شما جمع کردی، من هم حافظ خوبی برای بیت المال هستم، هم علم خرج کردنش دارم، حفیظم علی. خب یعنی رئیس جمهور بشود، وزیر اقتصاد امور دارایی باشد، رئیس بانک مرکزی باشد، وزیر اقتصاد وزیر کشاورزی باشد، همه که امورات به عهده بگیره دیگه، ساخت سیلو، کشت گندم، ذخیره بیت المال، همه برنامه‌اش. وقتی این کار رو کرد و 7 سال نعمت رو گذراند تونستن ذخیره بکنن، اون یه عده دیگه که مدعی بودن ذخیره هاشون هم اونها هم انجام دادن، یعنی حالا حضرت یوسف یه کارایی کرد، یه عده دیگه یه کاری دیگه کردن، اونها هم زراعت داشتن، اونها هم ذخیره کردن، فقط 7 ساله نبود که بخود نعمت رو بتونی قشنگ جمعش بکنی، این بود که 7 سال قحطی رو بتونی سپری کنی دیگه، مدیریت رو بتونی بکنی. بعد جوری شد که سال اول اونا گندماشون خراب شد، کسی چه کنم دستشون گرفتن، کسی بدبختی. تو سال اول حضرت یوسف به بهای پولاشون گندم بهشون داد و جانشون حفظ شد، همه اهل مصر. سال دوم خب دیگه پول نداشتن، طلا جواهراتشون، زنا جواهراتشون بیارن، اینا هم گرفت. خب سال سوم مزارعشون، اونا هم دیگه قحطی زده شد دیگه، زراعت توش نبود، مزارعتون هم بیارن. سال چهارم دیگه حالا حیوانا هم هستن، حیواناتشون. سال پنجم خدم و حشمشون، نوکر و کنیزاشون. سال ششم نفوسشون، یعنی چی نداره دیگه، نه خونه داره، نه زمین داره، نه اسب داره، هیچی دیگه نداره، خودش از یه لقب ها. یعنی خدمت حضرت یوسف، بنده حضرت یوسف شدن، اون کسی که خودش بنده بود در ابتدای راه، حالا خودش مالک شد همه نفوس رو. همین دیگه، ببینید مورد وارد اداره نمیشه. قبل از این هم فقها میگفتن آقا شاه این کارو نکن، این کارو بکن، می به قاجار نمیگفتن، می به پهلوی نمیگفتن، خب میگفتن آقا این خلاف شرع است، این حلال است، این حرام است، این کارو نکن، این قانون تصویب نشود، میگفتن. ما نظارت فقها رو از مشروطه داریم، تو مشروطه نظارت فقها تصویب شده، اما میدید نمیشه، هی نمیشه، هی میگیم نمیشه. ها تا انقلاب بیاد، امام انقلاب بکنه. خب بعد حضرت یوسف که به اینجا رسید، صلاة تموم شده بود، دیدن هیچ که هیچی نداره، حضرت همه رو بهشون برگرد، من نیاز به دنیای شما ندارم. یعنی چی؟ یعنی تو پشتت به جای گرمه، یعنی تو وابسته به این تنازع نیستی، تو نمیخوای از کسی به مکی، و اون کسی که تو پشتت بهش گرمه از همه دنیایی که ما داریم برای تو عزیزتره. پس معلومه توی که همچه قدرتی میتونی داشته باشی و الان به سراغش نمیری، چقدر او حقه، او خدای تو چقدر هم تواناست، هم قادره، هم عالمه، همه چی به تو داده دیگه، تو احساس نیاز نمی کنی که بخوای ما رو بدوشی. بعد میگه خب حالا او خدای تو کیه؟ بیا مؤمن میشی. ایمان بعد از این اتفاق میفته. حالا علما، من به اون آیهاری عرض کردم، به بقیه علما هم چند نفر دیگه هم هستم، گفتم شأن علما الان بالاتری شأن پیامبر خدا. اگه کسی میخواست از زیر کار کنار بگیره، حضرت یوسف اولای به این کار بود یا شما اولا هستید؟ مضاف بر این که هیچ کجای تاریخ شما ندارید گفته باشن که او حاکمیت، حاکمیت ایمان بوده باشه. یک حاکمیت کفر از نبی خدا استنصار میکنه. نبی خدا وظیفه خودش میدونه که حضور پیدا بکنه، اداره کنه. اما اینجا شما اگر هم بگویید حاکمیت اسلام نیست، باز هم وظیفه به دوش شما میاد، برای اینکه هی داره ایشون استنصار میکنه، چه برسد به اینکه همه ما مؤمنیم که اینجا حاکمیت اسلام هست، حکومت حکومت امام زمان هست. این احتجاج رو برید بگید. این که بگویند گفتیم و نکردن، ما میگوییم و نمی کنند، وظیفه رو ثابت نمی کنند. وظیفه شما اون موقعی ثابت میشه که در میدان حضور پیدا کرده باشید و بگویید اسلام این است و این گونه باید مثلا عرض میکنم بانک رو اداره کرد و بعد هم اداره بشود و مشکل حل بشود. مثل بچه که دارم یفته تو چایی بهش بگی نیفته. باریکالله، باریکالله. ای وایسین تولید کنم. من امام قبل از این بحث حکومت اسلامی تو چندتش بوده، جای گفته بود درس خارجی یه قرار داد، ویساد توی عرصه گفت باید یه اتفاق بیفتد. یعنی فهمید که حاجت امام زمان اون روز این هست و اگر من بهش اهتمام نکنم حاجت حضرت رو زمین خواهد و ایستاد. و شما الان مقایسه کنید قانون اساسی که مثلا سال 58 تصویب شده، بیانی که امام سال 58 داره، تفاوت بسیار زیادی داره با بحث حکومت اسلامی. تو بحث حکومت اسلامی امام میفرماد که ما در حکومت اسلامی قوه مقننه نداره، قانون در اسلام هست، میگه ما قوه مقننه نداریم، قوه برنامه ریزی برای پیاده کردن فقه داریم. بیان امام تو حکومت اسلامی شد. این فهم خود امامه، درسته؟ بحث جمهوری اسلامی این فریاد است که خود امام زده، میگه جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد. بله، یه 10 دقیقه بزنیم برای پذیرایی دوستان. آماده است حالا؟ یه 5 دقیقه دیگه.